اون زمانی که ما بچه بودیم، دوروبر کریسمس که میشد، تلویزیون معمولاً یه کارتونی رو هر سال نشون میداد به نام سکروج. اون نسخه‌ای که والت دیزنی درست کرده خیلی سال پیش و از روی داستان کوتاه چارلز دیکنز، کریسمس کارول، این کارتون ساخته شده بود. در این داستان یه پیرمرد بد اخلاق، پولدار، خسیس، سنگدلی هستش به نام سکروج، ابنزر سکروج، که شب کریسمس خواب میبینه و در این خواب سه تا روح به سراغش میان. روح کریسمس گذشته، روح کریسمس حال و روح کریسمس آینده. حالا این چه ارتباطی داره با کتاب جدیدی که ما میخواییم راجبش صحبت بکنیم از دکتر اروین یالوم، روانپزشک آمریکایی که شهرت داره به پیش بردن روان درمانی اگزیستانسیال، روان درمانی وجودی و گروه درمانی؟ در یک کنفرانسی در انجمن روانپزشکان آمریکا در سال 2009، دکتر یالوم که اون زمان 77 سالش بود، این کتابش رو معرفی کرد و اونجا میگه که اون موقعی که ما رزیدنت روانپزشکی بودیم، یعنی میخواستیم تخصص روانپزشکی بگیریم در بیمارستان جانز هاپکینز، کلن دو تا دیسیپلین، دو تا فیلد شناختی و آموزشی به ما یاد میدادن. یکی روان درمانی فرویدی بود، به اون صورت به قول معروف خیلی شست رفته و سفت و سختش، و یکی دیگه هم از بعد بیولوژیک بود، یعنی در حقیقت دارو درمانی، شناخت بیوشیمی مغز، شناخت آناتومی مغز و نوروساینس و علوم اعصاب. و اگه ما فکر بکنیم که خب تأکیدی که روانکاوی فرویدی داره روی ناخودآگاهی هستش که در اثر سرکوب خاطرات گذشته و کودکی ایجاد شده، میتونیم در حقیقت اون روحی که به سراغ ابنزر سکروج رفت رو و کریسمس گذشته رو نمایندگی میکرد رو با نظریه فروید ارتباط بدیم. یعنی در واقع همون چیزایی که آلن دو باتن میگه در مورد این که زخمای کودکی چه اثری روی ما دارن، روی انتخابهای عشقیمون، روی استرابمون، روی تصمیمگیریهای شغلیمون و غیره. و دیدگاه بیولوژیک، دیدگاه زیست شناختی و بیوشیمیایی نسبت به جسم، در حقیقت همون کریسمس حال رو، زمان حال رو نمایندگی میکنه و میگه که شما اگر هر چه قدم در گذشته آسیب دیده باشی، ما میتونیم با روش‌های زیست شناختی، با روش‌های شیمیایی و حالا با این دید جدیدی که از کتاب ذهن ملتهب به دست آوردیم، شاید با روش‌های ضد التهاب در همین زمان حال تو رو درمان کنیم. ولی دکتر یالوم در اون کنفرانس میگه که این دو تا چیزی بود که به ما یاد میدادن، گذشته و حال، و هیچ کدوم راجع به یک مسئله قطعی، حتمی و منتظر که در آینده برای همه ما قرار اتفاق بیفته اصلا حرف نمی زدن. و اون مسئله، مسئله مرگ. یالوم اعتقاد داره که ریشه استراب و ریشه مشکلات روانشناسی و روانشناختی فقط در گذشته نیست، فقط در زیست شناسی، بیولوژی و زمان حال هم نیست، فقط در اون چیزی که بهش میگن خطاهای شناختی و مورد توجه درمانهای شناختی رفتاریه، CBTه، ریشه استراب فقط اینم نیست. استراب یک موضوع فلسفی برحق، ناشی از آگاهی موجود زنده از اینکه وجود داشتنش همیشگی و قطعی نیستش. و در واقع همه ما یک زخم کشنده، یک مورتال ووند با خودمون حمل میکنیم. و اون زخم کشنده آگاهی از مرگ. اون زخم کشنده اینه که در ابتدای تعطیلات تابستون، وقتی که هنوز 90 روز تعطیلی داریم، میدونیم که همه چی قرار تموم شه. و هر چقدرم که سعی کنیم یادمون بره، هر چقدرم سعی کنیم به روی خودمون نیاریم، در تمام انتخاب‌های ما، در تمام افکار ما، در تمام موضع‌گیری‌های ما، در تمام استراب‌های ما، این خودش رو به صورت نافذ نشون میده. همه شادیایی که می‌خوایم برای خودمون خلق کنیم، مثل رنگ‌های شادی که می‌ذاریم روی پالت و یک ذره کثیفی از قبل روی اون پالت باشه، تمام اون رنگ‌ها رو چرک مرده می‌کنه. ترس از مرگ، استراب مرگ همین کارو می‌کنه با زندگی. دکتر یالوم همیشه اهل شوخی نیستش. میشه گفت آدم جدیه، ولی گاهی وقتا حس طنزش که گل میکنه. از همون جنس طنز تلخ وجودی حرفای جالبی میزنه. مثلا در این کنفرانسش که خیلی هم قلقل است و کنفرانس شلوغیه در سال 2009، میگه که خیلی خوشحال میشم که لکچرام انقدر شلوغ شده، همه میان حرفامو گوش بدن و اینا، ولی این یک جنبه تاریکی هم داره و اونم اینه که چی شده یه دفعه همه به من علاقمند شدن، همش انگار انتظار دارن که من دیگه نباشم و میگن بریم زودتر یالوم رو ببینیم که بگیم یالوم را هم دیدیم. و من حواسم به این هست که وقتی میان لکچرهای منو گوش بدن یه همچین دیدی دارن، یه خورد شبیه بابا بزرگ مامان بزرگایی هن که یه دفعه نوا میرن دورشو میگیرن میگن بیا با هم دیگه عکس بگیریم، یه خورد تلخه، یه ذره دردناکه. کتاب خیره شدن به خورشید یا نگریستن به خورشید، Staring at the Sun، الهام بخش نامش یک جمله هستش از لاروش فوکو که میگه تو چشم دو نفر نمیشه مستقیم نگاه کرد، یکی خورشید و یکی مرگ. و به خاطر این نقل قولی که الهام بخش اسم این کتابه، من اسم این اپیزودا رو میذارم چشم در چشم خورشید، برای اینکه توصیه‌ای که یالوم میکنه اینه که مستقیم اگر در چشم مرگ نگاه بکنیم یه حسنایی داره، یه سودایی برای ما داره و شاید بتونیم اون وحشت مرگ رو، terror of death، اون وحشت خشک کننده و اون ترس و لرز مرگ رو تبدیلش بکنیم به death anxiety. برای اینکه یالوم اعتقاد داره که death anxiety، استراب مرگ، یه چیز طبیعیه که فقط هم مختص انسان نیست، ولی میشه باهاش پیش رفت، میشه باهاش زندگی کرد و حتی میشه تبدیلش کرد به اسب سواری و ازش خلاقیت، هنر و شور زندگی استخراج کرد. ولی اون وحشتی که آدمو خشک میکنه سر جاش و فکر و ذکر آدمو به هم میریزه و نمیذاره که آدم زندگی بکنه، کام آدمو تلخ میکنه، اون رو میتونیم بله با روان درمانی درمان بکنیم و از دید فلسفی بهش بپردازیم. برای اینکه این کارو بتونیم بکنیم، اول از همه باید اذعان بکنیم، باید قبول بکنیم که این مسئله نگرانی و دغدغه نهایی همه ماست، یعنی ultimate concern. کدوم مسئله؟ این مسئله که نمیخواهم بمیرم با که باید گفت؟ من این دنیای فانی را از آن دنیای باقی دوست‌تر دارم. این یه بیتیه که مدام تو ذهن من تکرار میشه از یه شاعری که متاسفانه اسمش یادم رفته و این شعر رو خیلی خیلی کوچیک بودم تو بچگی که شنیدم. این زخم کشنده، این mortal wound که همه ما با خودمون حمل میکنیم و این دغدغه نهایی که همه ما با خودمون حمل میکنیم، باعث میشه که ما تو زندگی کارهایی بکنیم که اسمش رو میذاریم پروژه های جاودانگی. فرزند آوردن و مخصوصا اصرار بر این که فرزند راه ما را ادامه بده و یک شکل و شمایل خاصی پیدا بکنه یک پروژه جاودانگیه. ثروت اندوزی یک پروژه جاودانگیه. خود بزرگ بینی یک ریاکشنه به مسئله فناپذیری. فکر میکنیم که هرچی بیشتر خودمون رو باد بکنیم، مرگ رو و نابودی رو از خودمون دورتر کردیم. و همینجور تعالی بخشیدن، سابلیمیشن به شکل خلاقیت، هنر، حتی عشق و حل شدن در یک موجود دیگه، یکی از پروژه های جاودانگیه. یالوم اعتقاد داره که استراب مرگ مخرج مشترک تمام مذاهبه و همه مذاهب به هرچی بخوان بپردازن، هر چقدر تنوع پیدا بکنن، به یک سوال اساسی باید جواب بدن و اونم این که انسان فانی باید با این هول و هراس مرگش چی کار بکنه، تکلیف چیه، بعدش چی میشه. اما غیر از دغدغه نهایی مرگ، یالوم به دغدغه های نهایی دیگه هم قائله. یکی دیگه از اون دغدغه ها دغدغه معناست. یعنی ما میخوایم رویدادهای زندگی رو، حوادثی رو که بعضیشون فاجعه‌ان، بعضیشون بسیار تلخن و ترسناکن، همه اینا رو بر خودمون قابل فهم بکنیم. و نه فقط قابل فهم بکنیم و استراب خودمون رو کم بکنیم، بلکه یک داستانی بسازیم، یک داستانی اختراع بکنیم که الهام بخش باشه، که باعث بشه یه تکونی بخوریم که بهمون انگیزه بده. پس بعد از مرگ دومین دغدغه نهایی ما دغدغه معناست. سومین دغدغه نهایی ما دغدغه تنهاییه و این تنهایی چیزیه که یالوم میگه ما به راحتی متوجهش نمیشیم. اتفاقا وقتی متوجه تنهایی میشیم، یکی از راه‌های اون اشراق ناگهانی، فهم ناگهانی تنهایی واقعی ما وقتیه که یه بیماری لاعلاج بگیریم. اون وقتی که میبینیم این راه رو باید تنها بریم و هر چه قدم اطرافیان گریه کنن و سرصورت خودشون خراش بدن نمیتونن به ما کمک بکنن. و یه داستانی هم هست، اتفاقا یه داستان شرقیه فکر میکنم، که اسرائیل رفت سراغ یکی و میخواست بکشدش، گفتش که یه راهی پیش پای من بذار، گفت که خیلی خب برو و اگه تونستی یک نفر رو قانع کنی که باهات بیاد، یعنی همراه با تو بمیره، من از جون تو هم میگذرم. و این رفت و از بین همه اقوامش و دوستاش و افراد خانوادهش و همه، حتی یک نفرم نتونست قانع بکنه که باهاش بیاد. و در حقیقت این درک بزرگی تنهایی ما یکی از اون دغدغه‌های نهاییه. و چون یالوم به فلسفه اگزیستانسیال اعتقاد داره، دغدغه نهایی آخر که شاید از بقیه مثبت‌تر باشه و در این حال سرگیجه‌آورتر باشه، مسئله آزادیه. و منظور از آزادی برای یالوم، آزادی در تألیف زندگیه، در انتخاب هاست. به همین خاطر یالوم از کتاب فرار از آزادی اریک فروم حرف میزنه. یعنی ما اونقدر از این آزادی میترسیم، شاید به اندازه خود مرگ، که تن به هر بردگی میدیم و خودمون آگاهانه داوطلبانه انتخاب میکنیم که آزاد نباشیم، برای که این آزادی بسیار سرگیجه آوره و دلهره آوره. در مورد دغدغه نهایی تنهایی و همینجور دغدغه نهایی مرگ، یکی از کتابهای فوق‌العاده‌ای که میتونید مطالعه بکنید که این رو خیلی ملموس، نزدیک و فهم‌پذیر میکنه، کتاب مرگ ایوان ایلیچ تولستوی هست که به نظرم یکی از اون معدود کتاباییه که دیدید میگن این تعداد کتابا باید قبل از مرگ خوند. من فکر میکنم تعداد اون کتابایی که واقعاً باید قبل از مرگ خوند کمتر از ایناست. و یکی از اون معدود کتابا همین کتاب مرگ ایوان ایلیچ تولستویه. حجم زیادی نداره، فکر میکنم یه داستان حداکثر 60-70 صفحه بیشتر نباشه، ولی حتما باید خونده بشه. پس اون روح کریسمس آینده که هیچ حرفی نمیزنه و میره سراغ اسکروج، همون مرگ و همون شاخه سوم رویکرد به استرابهای انسانیه که میشه فلسفه یالوم، روان درمانی وجودی. ما در طول این 5-6 سال گذشته مفصل از طریق ویدیوهای آلند و باتن به اون کریسمس گذشته پرداختیم و این زاویه دی تا حدود زیادی برای افراد باز شده. از طریق وبینار اساس بیوشیمیای خیر و شر و کتاب به فرمان فلوگزتین و کتاب ذهن ملتهب، با رویکرد زیستی و شیمیایی و آناتومیک هم آشنا شدیم. یه اتفاقی که هر دفعه میفته اینه که یه گروهی توی هر کدوم این زاویه دیدا میمونن، یعنی دل میبندن و فکر میکنن همه چیزو میشه با این توضیح کرد و همه چیزو با این توضیح داد و دیگه بقیه راهو نمیان و علاقه شون از دست میدن. کاری که ما تو مدرسه زندگی فارسی میکنیم ایجاد زاویه دید جدیده و هر چقدر این زاویه دیدها با هم دیگه فاصله بیشتری داشته باشن، تصویر بزرگتری از واقعیت آشکار میکنن و دید شما رو بیشتر باز میکنن. منظور ما از مطالعه میان رشته‌ای که تو مدرسه زندگی فارسی دنبال می‌کنیم هم همینه و من واقعاً موافق این نیستم که ما بیایم یکی از این دیدگاه‌ها رو کنار بذاریم. چرا بخوایم این کارو بکنیم وقتی که بخش بزرگی از حقایق رو میتونیم باهاشون توضیح بدیم، وقتی که تو جعبه ابزارمون میتونیم داشته باشیمشون و ازشون استفاده بکنیم. نظریه یونگ هم یه مقدار خیلی زیادی معطوف به زمان حاله. درسته که از کهن الگوها حرف میزنه، ولی چون این کهن الگوها ریشه زیستی و تکاملی دارن، تمام اون قهرمانهای افسانه‌ای و همه اون پهلوانهای باستانی از دید یونگ همین الان در ذهن شما دارن میجنگن. و اگه شما اولین انسان روی کره زمین هم بودید، اگه هیچ خط نوشته‌ای وجود نداشت، اگه هیچ دیوارنگاره‌ای هم وجود نداشت، این پهلوان‌ها، این قهرمان‌ها، این خدایان و این کهن الگوها توسط خود شما در جا خلق می‌شد. بنابراین یونگ هم یه جوری به کریسمس حال می‌پردازه و من تا یه حدودی با یالوم موافقم که مرگ و جنبه فلسفی مرگ و خبردار شدن از این مرگ، همون جوری که بودا یه دفعه از قصر بیرون رفت و دید که مرگ در این جهان وجود داره، این یه تکون و یه ضربه ای از یه جنس دیگه و ما میتونیم با یک روح دیگه ای تعریفش کنیم، اسمشو بذاریم کریسمس آینده. مخصوصا هم که در دنیای زندگی میکنیم که از نظر اکولوژیک رو به زوال بسیار سریع داره میره و ما با یک بحران اگزیستانسیال خیلی خیلی جدی مواجهیم که هر روز دانشمندای بیشتری اسمشو میذارن مخمصه اقلیمی، نه مشکل اقلیمی. یعنی دیگه بهش نمیگن problem، بهش میگن predicament. predicament یعنی وقتی شما نه راه پیش دارید نه راه پس، وقتی که شما نمیدونید دقیقاً چه جوری بعد از مشکلتون بیرون بیاید، راه حل دقیق و تعریف شده ای ندارید یا کسی حاضر نیست به اون راه حل های معقول و منطقی عمل کنه. یه زمانی در قرن بیستم بحران وجودی جمعی جنگ هسته‌ای بود، جنگ اتمی بود، اون از بین نرفته، ولی بحرانی که خیلی جدی‌تره و حتی به صورت تئوری هم دقیقاً نمیدونیم که چه جوری باید ازش بیایم بیرون، بحران اقلیمیه. بنابراین ما باید این بحث وجودی رو پیش بکشیم و باید کاری کنیم که از ترس مرگ خشکمون نزنه، هرچند که شاید نتونیم استراب مرگ رو از بین ببریم، به خاطر اینکه استراب مرگ بچه مشترک خیلی از جاندارانه. حیوانات زیادی هستن که رفتارهای مثل عزاداری نشون میدن برای از بین رفتن یکی از اعضایشون، مثل فیلها، مثل کلاغها. و در مورد میمونها چیزی که من خودم شاهدش بودم، در یک جایی در یک شهری در هندوستان، میدونید که هندوستان یه جایی که خیلی عجایب و غرایب زیادی میشه درش دید، از جمله بیماریایی که تو جاهای دیگه دنیا الان خیلی نادره و کم دیده میشه، مثلا سل استخوان، مثل جزام. مواردش رو تو کوچه و خیابونای هندوستان میبینید که دارن راست راست راه میرن. از جمله این عجایب، آدمای زیادی هن که به صورت آواره و در به در کنار خیابون زندگی میکنن، گاهی وقتا میبینید با تمام خانواده و شما میتونید مراحل مختلف زندگی اینا رو ببینید. مثلا کنار خیابون با یه مقدار چوب تو یه دونه ظرف فلزی با آبی که همونجا پیدا میکنن، اون آردیو که گرفتن خمیر میکنن و توی اون ظرف فلزی نون درست میکنن و همونجا از آب چوب بچه هاشونو همون میکنن. و یکی از چیزهایی که من دیدم این بود که یه صبح زودی یکی از این کسایی که بی خانمان بود، معلوم بود که شب قبل فوت کرده، چشماش باز مونده بود، دهنش باز مونده بود و من با اتوبوس از اونجا رد میشدم. معلوم بود که کما بیش تازه این اتفاق افتاده و میمونا داشتن آروم آروم جمع می شدن و به این جسد ضربه می زدن و چشماشون گرد شده بود و پر از وحشت بود. رفتار کاملا رفتاری بود که از دیدن یه مرده پیدا می کن و می رفتن جلو، بهش دست می زدن، برمیگشتن عقب و سر صدا می کردن و بالا پایین می پریدن. پس ما این استراب مرگ رو شاید با موجودات زیادی مشترک باشیم و باید براش جواب داشته باشیم. دکتر یالوم میگه که اون زمانی که رزیدنت بوده 700 ساعت روی کاناپه فرویدی دراز کشیده و روانکاوی شده طی مدت 4 سال و میگه که در تمام این مدت حتی یک بارم بحث مرگ پیش کشیده نشد و میگه که این اصولاً یک تصمیم بود. زمانی که ایشون رزیدنت بوده، رئیس انجمن روانپزشکان آمریکا آقای دکتری بوده به نام آدولف مایر و میگه که فلسفه ایشون این بود که جایی که نمیخاره رو نخارون، یعنی چیزی که مراجع، بیمار، درمانجو ازش شکایت نداره سراغش نرو، بهش گیر نده. اگه استراب داره برو سراغ استرابش، اگه از روابط خانوادگی شاکیه برو سراغ اون، اگه افسرده است برو سراغ افسردگی. و خب یکی از جایی که نمیخاره آدما حرفشو نمیزنن، یعنی همه میپذیریم دیگه، همه میپذیریم خب میمیریم و ترسناک هم هست دیگه، بنابراین حرفشو زیاد با هم نمیزنیم. قبول دارید دوستان ما خیلی راجب مردن با هم دیگه حرف نمیزنیم. پس یه جایی که اصلا نباید خاروند و برای دکتر یالوم هم اصلا نخاروندن دیگه، یعنی 4 سال و 700 ساعت روانکاوی سراغ مبحث مرگ نرفتن. ولی یالوم اعتقاد داره که اونجا میخاره و این خارش در جاهای دیگه خودشو نشون میده، در رفتارهای دیگه خودشو نشون میده، در حسرتهای زندگی خودشو نشون میده، در خشمگین شدنها و در افسردگیهای ما خودشو نشون میده. یعنی تقریبا همون لکه سیاهی هستش که همه رنگهای روی پالت رو چرک مرده کرده و ما حواسمون به این قضیه نیست. به همین خاطرم یالوم میگه من وقتی که شروع کردم به این قضیه و سعی کردم که اون جاییو که به نظر دیگران نمیخوره ولی به نظر من میخوره بخارونم، دیدم مریضای سالم، یعنی اونایی که مشکلی ندارن از نظر جسمی، حاضر نیستن راجع به مرگ حرف بزنن. و اینجا یه کار هوشمندانه یالومی میکنه، یعنی همون موضوع مورد علاقه اولش رو که گروه درمانی هست رو پیوند میزنه به این موضوع مرگ و یک گروه درست میکنه از بیماران سرطان پیشرفته پستان، سرطانی که متاستاز داده پخش شده تو بدن و به همه اینا گفته شده که مدت دیگه زنده نیستن و شروع میکنه با اونا کار کردن. از طرفی هم چون در اون روانکاوی خودش موضوع مرگ پیش کشیده نشده، میگه دوباره رفتم سراغ روانپزشکی به نام رولو می، روانپزشک مشهوری که کتاب اگزیستنس رو نوشته. اصلا میگه من با موضوع مرگ و با موضوع وجود و استراب و فلسفه وجود با همین کتاب اگزیستنس رولو می آشنا شدم. و ایشون دوباره پروسه تراپی و پروسه روان درمانی رو با اروین یالوم شروع میکنه. به طور کلی برای روانشناسا و رزیدنتای روانپزشکی که بخوان روانکاوی کار بکنن، این یکی از پیش نیازا هستش که باید خودشون روانکاوی بشن. به این خاطر که دکتر یالوم داره از این حرف میزنه که در طول دوره رزیدنتی و دوره تخصصش 700 ساعت روانکاوی شده. یعنی فقط در مورد ایشون نیستش، این یه مسئله کلیه. یکی از پیش نیازهای فارغ التحصیلیشون هست در واقع. این کتاب کتابیه که من خیلی توصیه میکنم و سعی میکنیم باز در چند جلسه دیگه راجبش بیشتر حرف بزنیم. خیلی از کسایی که در ایران اروین یالوم رو میشناسن با کتاب وقتی نیچه گریست میشناسن، که کتابیه که یه داستان تخیلیه و چیز زیادی در مورد شخصیت واقعی نیچه به ما نمیگه، بلکه تصورات یک روانشناس هستش در مورد نیچه. و شاید اگه اولین آشنایی فردی با نیچه از طریق این کتاب باشه، حتی گمراه کننده هم باشه. در صورتی که کتاب‌های داستان دیگه‌ای یالوم داره که راجب رشته خودش هست، راجب حرفه خودش هست و راجب اونا خیلی جالب‌تر و خیلی جذاب‌تر اتفاقا وارد شده. در حقیقت روش و منش کار بالینی در اتاق درمان رو یاد داده، یا قصه هایی رو که در طول دوره دراز کار بالینیش از بیماران شنیده نقل میکنه و همه اینا میتونه خیلی جالب باشه. به نظر من بعد رفت سراغ اون کتابا تا کتاب وقتی نیچه گریست. در واقع حتی زمانی به نیچه این پیشنهاد هم شد که سراغ روانکاو بره و نیچه این رو پس زد. و اساسا نیچه جزو فلاسفه‌ای بود که جزو آریگویان بود و جمع آوردن نیچه و این مکتب زخم‌های کودکی و عقده‌ها و سرکوب گذشته یه خورده امر محالیه که فقط از یک رمان تخیلی برمیاد. اما اینجا در این کتاب بسیار جالب که یه جوری هم در همون کنفرانس دکتر یالوم میگه که این کتاب، کتاب چشم در چشم خورشید، خیره شدن به خورشید، در حقیقت بروز شده یک تکستبوکیه که خودش نوشته به نام Existential Psychotherapy، روان درمانی اگزیستانسیال. این کتاب قابل فهمتره، ساده تره و آپدیت شده، بروز شده اون کتاب هستش. در مجموع اروین یالوم اعتقاد داره که با اینکه خود مرگ نابودگره، یعنی اعتقادی به جهان بعد از مرگ نداره اروین یالوم، اما با اینکه خود مرگ از نظر اروین یالوم نابودگره، اما ایده مرگ و فکر مرگ و مدیتیشن و پرداختن به مرگ و مراقبه کردن روی مرگ و یاد گرفتن راجع به مرگ نجات بخشه و باعث رشد میشه و اون دغدغه های نهایی دیگه ما رو هم یه جوری جواب میده و جمع میکنه زیر بال و پر خودش. دغدغه تنهایی، دغدغه فرار از آزادی و دغدغه معنا. شما با پرداختن به موضوع مرگ میتونید یک روایتی، یک معنایی برای زندگی خودتون بسازید. برای اینکه یالوم اعتقاد داره که زندگی معنایی در اون ذات نداره که بخوای کشفش بکنی. این وظیفه شماست که اون معنا رو خلق کنید، بیافرینید. و اون آزادی اصلا یعنی همین، و شما نباید از این معنا فرار بکنید. شما نباید بنده معنای دیگران بشید. پس با این دید، با این شعاری که اروین یالوم داره که درست خود مرگ نابودگره، ولی ایده و فکر مرگ و پرداختن به این موضوع نجات بخشه، ما در چند جلسه آینده به این موضوع می پردازیم. از اینکه شنیدید متشکرم.